القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مقام پنجم رسید. به مقام پنجم در فسخ عقد قبل از اجازه. فسخ عقد اگر از طرف اصیل باشه، از طرف مجیز باشه، مالکی که مال او در این عقد فضولی بدون اجازه او فروخته شده، او قبل از اجازه اگر فسخ کنه بدون شک حق فسخ داره، و اینم فسخ نیست بلکه همون رده که بعد در بحث‌های آینده خواهد آمد که آیا این رد قبل از اجازه مانع اجازه هست یا مانع اجازه نیست. اما این که بیت حق رد داشته باشه این لا اشکاله، چون مالکی از او که نفروخته، فضولتن از طرف او فروخته شده، حق رد داره، مجبور به قبول و اجازه کردن نیست. روشن خلف سلطنت انسان بر مال خودش. معنای فضولی بودن اینه که او و معنای شرطیت رضای او و اجازه او اینه که او میتونه رد کنه قهر. ولی بحث در اینه که آیا این رد مانع از صحت اجازه بعد از رد خودش اگر بناش برگشت میشه یا نه، این یه بحث دیگریست که در یکی از جهات قادمه خواهد. پس در امکان رد مالکی که طرف فضولیه، طرفیست که مال او فضولتن از او فروخته شده، امکان و صحت رد برای او قبل از اجازه لا شکه، بحثی درش نیست. بحث سر رد اون طرفه، طرفیست که اصیل بوده و فضولی نبوده. اون طرف اصیل آیا میتونه رد کنه معامله را قبل از اجازه، قبل از که اجازه اون آقای اون طرف دیگر که فضولتن مالش فروخته شده زمان اجازش بیاد، این رد میکنه معامله را؟ آیا این چنین حقی داره؟ چون از طرف خود این دیگه فضولی نبود، اصاله فروخته شده بود یا خریده شده بود، این حالا پشیمون میشه میخواد رد کنه، فسخ کنه، برگرده از التزام خودش و رضای خودش که رضای اصیل بود و التزام مالک بود نه فضولی، این چنین حقی را داره یا نداره؟ این یه مسئله که این در این مقام. مسئله دوم این که آیا اگر تصرفی کرد که این تصرف، تصرف متوقف بر ملک بود، فروخت، عتق کرد، این چنین تصرفات وضعی کرد، آیا تصرفات وضعیش نافذه؟ نافذ نیست، جائزش تکلیفاً، جائز نیست، نافذ است وضعاً، نافذ نیست. اینم باز بحث مسئله دومی که ملحق به همون بحث فسخ داره. پس در این مقام بحث از فسخ اصیله، نه رد مالک که فضولتن مال او فروخته شده، بلکه فسخ و رد اصیل اون طرفی که اصیل بود. و یلحق بهی بحث از تصرفات انشائی اصیل در مال خودش، تصرفاتی که متوقف بر برای نقل و انتقال و امثال اینها باشه که منافات با صحت مثلا اون بیع داشته باشه. در این دو نقطه یا در این دو مسئله در این مقام پنجم باستی بحث کن. اما بحث اول در فسخ اصیل یا رد اصیل، در این مسئله سه قول هست و سه احتمال مثلا هست. ابتداء احتمال اول احتمالیست که مرحوم شیخ فرمودن، چون تفصیل دادن گفتن بنابر قول به کشف حقیقی، فسخ و رد آقای اصیل، طرف اصیل نافذ نیست و باطلون، چون برابر کشف حقیقی یعنی کشف این که این مال از ملکی ای منتقل شده به دیگری، فسخش و ردش رد کسیست که مالک مال خودش نیست تا بتونه رد کنه، مال دیگری شده و حق فسخ هم که نداشته. ولی بنابر قول به نقل یا کشف حکمی این فسخش نافذه. این یک قول. قول دوم قولی است که مرحوم میرزا اختیار فرمودن که فسخ نافذ نیست از طرف اصل حتی بنابر نقل. قول سوم قولی است که بعضی از دیگران اختیار کردن که یا احتمال دادن که فسخ نافذ است عکس قول دوم حتی بنابر کشف. بنابر کشف حقیقی هم مالک اصیل، طرف اصیل میتونه قبل از آمدن اجازه از اون طرف رد کنه معامله رو و فسخ کنه و منفسخ میشه، و اگر منفسخ شد دیگه بعد اون اجازه هم بیاد از طرف اون آقای مالک اون طرفی که فضولتاً مالش فروخته شده باشه، اون اجازه اثر نخواهد کرد چون موضوع نداره. پس فسخ طرف اصیل رافع موضوع صحت اجازه خواهد شد. این سه قول مسئله. قول اول که قول تفصیل مرحوم شیخ، این قول شاید دلیلی رو که ایشون اقامه کردن این باشه که فرمودن در این که بنابر نقل هنوز عقد تمام نشده قبل از اجازه و هنوز تملیک و تملک واقع نشده، پس میتونه هر یک از دو متعاقب الغا کنه انشاء خودش را و التزام خودش را، چون هنوز عقد لم یتم به خلافی علی الکشف الحقیقی، بنابر کشف حقیقی عقد تمام شده. پس از طرف اصیل فقط مونده اجازه او بیاد که کشف کنه از اول این عقد درست بوده و تمام بوده. به لحاظ اصیل چون توقفی نبوده از طرف اصیل، او دیگه خودش عقد رو انجام داده، عقدم تمام شده در علم الله فی لوح الواقع، پس فسخ او فسخیست بعد تمام العقد، چون حق فسخ نداشته لا یکون نافذ. که این چنین استدلالی در کلام مرحوم شیخ آمده. این استدلال قابل قبول نیست، زیرا ما میپرسیم مقصود از تمام شدن عقد چیه؟ اینکه میفرمایید فسخ ما، فسخ این آقا قبل از اصیل، قبل از تمامی عقد بنابر نقل هست، ولی زیرا نافذه، هر فسخی قبل از تمام شدن عقد نافذه و رافع عقده به خلاف فسق بعد از تمام. مقصودتون از تمام بودن عقد چیه؟ آنچه که موضوع لزوم و وجوب وفاست و به نتیجه عدم صحت فسخه، آیا عقد تمام شده انشائی است یا عقد تمام شده شرعی است؟ العقد التام انشاءن لا یجوز فسخه و یجب الوفاء به، یا العقد التام شرعن؟ اگر موضوع العقد التام انشاءن باشه خیلی روشنه در اینجا چه قائل به نقل بشین چه قائل به کشف، قائل به نقل هم بشین، عقد انشائی قد تم، پس فسخ اصیل و رد اصیل رد بعد از تمامیت عقد انشائی است. و اگر میزان عقد تمام شده شرعی است، فرمایید قبل از تمام شدن عقد شرعی نه عقد انشائی، العقد الذي يكون صحيحا شرعا عقدا شرعا، تا وقتی که عقد شرعی تمام نشده و متحقق نشده العقد التام شرعا فسخ، حق داره طرفین برگرد، هر کدوم از طرفین حق دارن برگردن از انشاء خودشون و التزام خودشون. پس همچنان که بنابر نقل لم یتم العقد شرعا، بنابر کشف هم لم یتم بعد العقد شرعا، چون بنابر کشف هم باز اجازه بالاخره شرط در صحته، ولو شرط متأخر، بالاخره بنابر کشف حقیقی هم اجازه شرطون، ولی شرطون متأخر. پس اگر موضوع وجوب وفا العقد الذي تم شرعا باشه، برابر کشف حقیقی هم العقد الذي تم شرعا هنوز نیامده، قبل از اجازه هنوز لم یتم، چون او هم لازمه در صحت عقد ولو به نحو شرط متأخر. چرا؟ فرق بین نقل و کشف در اینه که بنابر نقل عقد لم یتم شرعا، اثرش هم لیس موجودن شرعا از قبل. بنابر کشف قبل از اجازه عقد لم یتم شرعا، ولی اثرش ممکنه باشه از اول لو تم فی ما بعد شرعا. این فرق هست که اثر عقد از قبل هست، نه اینکه عقد تمام بشه بدون اجازه. کسی که قائل نمیشه بدون اجازه عقد تمامه، قائل به کشف هم بشه کسی بازم میگه عقد بدون اجازه که تمام نیست، اجازه یکی از شرایطه ولی شرط متأخر. اثر این قول به کشف اینه که اثر عقد از اوله که ملکیت باشه. ملکیت که اثر عقد زمانش از قبله، قبل از تمامیت شرایط صحت عقد اثر عقد هستش، چون شرط شرط متأخره و شرط متأخر اثر در متقدم میذاره از نظر زمان. ولی این خب خیلی روشنه که مسئله این که ایشون اگه بخوان اینه بفرمان که میزان اون عقدیست که اثرهو فعلیون، اگر عقد اثرش فعلی بود فسخ دیگه اثر نداره، یجب الوفا. اگر اثر فعلی نبود اون وقت وجوب الوفا نیست. بس وجوب الوفا و لزوم موضوعش اون فعلیت اثره، اینجور بگه. و این بنابر نقل نیستش، بنابر کشف حقیقی هستش. خب این جوابش اینه که خیلی روشنه که وجوب وفا و لزوم اثر از موضوعش ملکیت نیست. لزوم وفا و وجوب وفا و لزوم موضوعش عقده، العقد یجب الوفا به لا الملک والاثر. اثر که موضوع وجوب وفا نیست، وجوب وفا موضوعش عقده، موضوعش التزامه، موضوعش اون تعاقدی است که انجام گرفت. ولذا اگر کسی یک عقد معلق انجام داد، یه تملیک علی تقدیر کرد ولی عقدش رو فعلا انشاء کرد، مثل عقد وصیت که تملیک بنابر تقدیر موته، یه عقد علی تقدیر انشاء کرد و ما دلیلی نداشتیم برای اینکه این عقد علی تقدیر، فرض کنید این عقد علی تقدیر چیز ملک علی تقدیر، تملیک علی تقدیر، ملک علی تقدیر هم نافذ شد به دلیلی، یعنی دلیل بطلان تعلیق و مثلا امثال اینها اینجا رو شامل نشد. و این عقد شک در لزوم و جوازش بود. ما به عمومات عفو العقود تمسك میکنیم، میگیم اگر وصیت دلیل نداشت بر اینکه وصی موصی میتونه برگرده از وصیت خودش، ما بودیم مقتضای عمومات عفو العقود، میگفتیم وصیت هم لازمه. وقتی وصیت کرد به شیعی دیگه حق برگشت نداره، وقتی وقف کرد واقف یک شیعی دیگه حق برگشت نداره، گرچه وقفش تملیک علی تقدیر موت خودش باشه، تملیک به بطون کرده، وقف بر بطون کرده بعد از حیات خودش، یا تملیک کرده در وصیت بعد از حیات خودش در سورس. اگر ما دلیلی بر عدم بر جواز رجوع موصی از وصیت خودش یا رجوع واقف از وقف خودش قبل از قبض یا قبل از هر اون شرایطی که در باب وقف هست که میگن اگر اون شرایط متحقق نشه جایز است رجوع واقف، اگر دلیلی بر جواز رجوع نداشتیم مقتضای عمومات عفو العقود چی بود؟ که لازمه دیگه، تا وقف کرد دیگه نمیتونه برگرده، تا وصیت کرد دیگه حق برگشت داره عقد. گرچه اثر این عقد بعد از موت ظاهر میشه که ملکیت باشه، چون میزان وجوب وفا، موضوع وجوب وفا عقده، نه اینکه حالا این عقد اثرش از کی میاد، از حالا میاد، از یه ساعت دیگه میاد، از ده سال دیگه میاد، او دیگه مربوط به عقد نیست. التزام و عقد و تعهدی رو که داره عاقد، اون تعهد واجب الوفاست. حالا خواه مفاد اون تعهد یک ملکیتی باشه یا هر چی، یه اثری باشه که این اثر از همین حالا ایجاد میشه یا این اثر بعد از مدتی ایجاد خواهد شد، پس میزان تحقق اثر نیست در در وجوب، در لزوم و وجوب وفا. موضوع لزوم، موضوع وجوب وفا خود عقده. حالا یا عقد شرعی، همون گفت تمام شده شرعی، یا عقد انشائی، تمام شده انشائی، پس اثر نمیشه ملاک باشه، عقد است که موضوع وجوب وفاست. چه عقد انشائی چه عقد شرعی، چه عقد تام انشاءن که مسبب انشائی و شخصی باشه، چه عقد تام شرعن اونی که شارع بگه حالا این عقد متحقق شد. یکی از این دوتا بایستی موضوع وجوب وفا باشه، نه اثر و فعلیت اثر، و این دوتا هر کدوم موضوع شد نسبت نقل و کشف علی حد واحده بشه. اگر موضوع عقد انشائی تمام شده انشاءن باشه، حتی بنابر نقل انشاءن تمام شده، چون اجازه که انشاء عقد نیست، گفتیم در گذشته اجازه عقد را ایجاد نمی کنه، اجازه تنفیذ می کنه عقد را که تم به انشاء مسبب شخصی تمام شده، این آقا مسبب شخصیش انشاء کرد. اگر موضوع عقد شرعی است نه عقد انشائی، عقدون یتم و شرعن بنابر کشف هم عقد لم یتم، بدون اجازه مالک عقد شرعی لم یتم، تعاقد لم یتم بنابر چیز، حتی بنابر کشف بعد از اجازه یتم، حالا ولو به نحو کشف یتم من زمان اول. پس بنابراین اینجا فرقی بین این دو مسلک نمیتونه باشه، مسلک نقل و کشف در این مسئله حق فسخ مالک. ما بایستی بریم سر اون دو نکته، ببینیم میزان در موضوع وجوب وفا عقد انشائی است یا عقد شرعی است. اگر میزان عقد انشائی بود حق با مرحوم میرزاست، قول دوم، چون عقد انشائی تامون، حالا که تامون لا یجوز یفی، یجب علی کل من کان اصیلا در این ان یفی به. مثلا اگر موضوع عقد شرعی بود، عقد شرعی بدون قبل از اجازه هنوز لم یتم، به اجازه او شرط تحقق این عقد شرعی است، ولو به نحو شرط متأخر، لا یتم الا فی ما بعد، گرچه اثرش از ما قبله، اون اثرش از ما قبله. این در اینجا یه مطلب دیگر هم روشن میشه جوابش، که ممکن است کسی قیاس کنه رجوع اصیل را به رجوع موجب قبل از قبول قابل بعد از ایجاب. اگر فسخ کرد ایجاب را موجب قبل از قبول، لا شک عندهم عند احدهم، که اینجا اگر فسخ کرد آقای موجب ایجاب را قبل از قبول، این فسخش مؤثر دیگه، قبول لغو میشه. نه در اصیلین، در اصیلین اگر آقای موجب قبل از اینکه اون بگه قبل تو و بعد از ایجاب فسخ کرد، گفت نه برگشته من دیگه نمیخوام بفروشم، اینجا اگر او قبولم بکنه قبولش لا ینفذ، چون فسخ نافذه است. پس ممکنه کسی اینجا رو اشتباها قیاس به اونجا بکنه، بگه در اینجا هم رجوع مالک، رجوع اصیل از بیع خودش قبل از اجازه مثل رجوع موجب از قبول از ایجاب خودش قبل از قبول. این رو خود مرحوم مرزا جواب داده، فرموده برای اینکه این قیاس مع الفارقه، به جهت اینکه در باب ایجاب و قبول رجوع موجب قبل از قبول از و فسخ ایجاب قبل از قبول مانع تحقق عقد انشائی است، اونجا از عقد انشائی متحقق نشده اصلا، چون عقد انشائی عبارت از قبولی است که بخوره به ایجاب موجود. این وقت موجب از ایجابش قبل از قبول برگشت، پس دیگه حالا التزامی نداره، انشائی نداره، چون انشاء و التزامی نداره. در اینجا دیگه آقای قبول کننده وقتی قبول میکنه، قبول میکنه چی را؟ قبول میکنه اون ایجاب سابق او را که ازش برگشت، به ایجاب را حالا قبول نداره، برگشت ایجاب فعلی را ایجابی نداره حالا. پس بنابراین العقد الانشائی لم يتحقق در اونجا، به خلاف اینجا، اینجا عقد انشائی تحقق پیدا کرد، بیع و تملیک و تملک و قبول از طرف این آقا تمام کامل شد. پس قیاس مع الفارقه، در اینجا فسخ اصیل بعد از تحقق عقد انشائی است، ولی قبل از تحقق عقد شرعی است، ولی در اونجا فسخ بعد از ایجاب و قبل از قبول، فسخ ایجاب قبل از قبول این در حقیقت فسخ عقد نیست، بلکه منع از تحقق عقد انشائی است. اونجا اصلا مانع شد از اینکه عقد انشائی متحقق بشه. پس ما میبایستی دایرمدار این دو نکته بشیم که آیا میزان ادله لزوم و عدم نفوذ فسخ در حقیقت موضوعش چیه؟ عقد انشائی است که قد تم اینجا، فیجب علی الاصیل، به لحاظ اصیل مخصوصا عقد تمام شده دیگه، چون اون خودش هم انشاء کرده بوده، وجودی نبوده در کار، انشاءش تمامه، انشاء اصیل هم بوده، مالک بوده، فیکون نافذن علی. یا میزان تا عقد تمام شده شرعی است، العقد الذي تم شرعا، پس بنابراین میتونه برگرده قبل از عقد تمام شدن شرعا، چون هنوز لم یتم شرعا. اولی مدرک مثلا قول دوم خواهد شد، دومی مدرک قول سوم خواهد شد. پس امر دائره بین این دو قول دوم و سومه، و بنابر اون دو احتمالی که در موضوع وجوب وفا بدیم، که موضوع وجوب وفا چیه؟ عقد انشائی است، تام انشائن، یا عقد تام شرعن، و هر دو احتمال در بنابر هر دو احتمال تفصیل بی مورده. تفصیلی که مرحوم شیخ داد وقتی درسته که موضوع وجوب وفا اثر عقد باشه، نه خود عقد و تمامیت خود عقد، اثر عقد اگر شد بله میشه اون تفصیل داد. ولی مثل باب آثار، مثلا تصرفاتی که متوقف بر ملکه، اون مسئله ثانیه اینجوری خواهد شد. اونجا خواهیم دید که اثر مهمه، چون نفوذ تصرف، نفوذ بیع فرع مالکیته. اگر مالک نبود پس بیعش باطل. اونجا امر دائره بین اثره، ولی اینجا موضوع وجوب وفا بالاخره اثر نیست، ملکیت و وجوب الوفا نیست، عقد که وجوب الوفا بیه. حالا یا عقد شرعی یا عقد انشائی که عمه از عقد شرعی. پس بنابراین امر دائره بین دو احتمال دوم، دو قول دوم و سوم، بر اساس اون دو احتمالی که مطرح شد در اون بیان، و نقل و کشف در اون دو احتمال علی حد سیانه. حالا مرحوم میرزا میفرماید مقتضای تمسک به عمومات عفو العقود اینه که موضوع وجوب وفا عنوان عقده، که عقد همون عقد انشائی است، التزام مالک، التزام انشائی. خب هر وقت این متحقق شد دیگه لا یجوز ان یرجع، لا نقض این عقد جایز نیست، عفو العقود. پس جواز فسخ از طرف اصیل دلیل خاص میخواد، و الا مقتضای عمومات نفوذ هر انشاء و التزامی انشائی است که به قول شما، به قول ما مسبب انشائی است که آقای مالک این مسبب انشائی را انشاء بکنه. پس عفو بالعقود اقتضای نفی نفوذ فسخش رو داره، چه بنابر کشف چه بنابر نقل. برای نقل هم همینجور، چون در نقل هم باز عقد انشائی که موضوع وجوب وفاست تامون، مسبب شخصی متحققون، یجب الوفا به، فقط معلق است برای اینکه اون آقا اجازه بده. خیلی خوب، نفوذ شرعیش از طرف او معلقه و این منافات نداره به اینکه از طرف این آقا این یجب الوفا باشه. ولذا ایشون میفرمان فسخ، نفوذ این فسخ دلیل میخواد، و الا ما باشیم عمومات عفو العقود اقتضای صحت، اقتضای نزوم را میکنه. عفو العقود چنانچه بعد از تحقق این اجازه صحت رو درست میکنه، حتی بنابر نقد لزوم رو هم درست میکنه، و میگه این چنین عقدی لازمه و مسبب شخصیش که متحقق شده واجب الوفا است. اون وقت ایشون تمسک به عفو العقود کردن برای اثبات صحت، اثبات لزوم حتی بنابر نقد بعد از فسخ اصیل، و اینکه این فسخش کلا فسخه، چون انشاء تمامه، عقد انشائی تمامه. در اینجا به این بیان ایشون دو تا اشکال وارد شده در کلمات محققین، که باستی این دو اشکال رو نگاه کرد. اگر یکی از این دو اشکال تمام شد، مثلا خب مطلب ایشون قول دوم درست میشه، اگر تمام نشد تا اینجا قول مرحوم میرزا درست میشه، مگر یه مطلب دیگری بعد خواهیم متعرض شد. این دو اشکال رو که کردن، یا دو بحثی رو که با مرحوم میرزا باز کردن آقایون، مناسب بحث دو بحث مهمی است که بایستی دید. بحث اولی رو که کردن، اشکال اولی رو که بهشون کردن، فرمودن برای این که موضوع وجوب وفا عقد شرعی است. اوفو بالعقود العقد الذي يكون عقدا شرعا، یا به تعبیر دیگر معنای اسم مصدری است نه معنای مصدری. خود ایجاد عقد نیست، بلکه اون العقد المنوجد الخارج شرعا اونه، یا به عبارت دیگر اون مفاد عقدی که امضا شده شرعا، الممضا شرعا، العقد الممضا شرعا یجب الوفا به. پس لزوم و وجوب وفا موضوعش العقد التام شرعا در حقیقت، نه العقد التام انشاءا، مسبب شرعی است نه مسبب انشائی که بگید به خود عقد فضولی مسبب انشائی تمام شده از دو طرف، مخصوصا از طرف اصیل. موضوع اون العقد الممضا شرعا یا المسبب الشرعی است، مسبب شرعی تا اجازه نیاد نیامده هنوز، متوقف است برای اینکه اجازه بیاد، حتی بنابر کشف حقیقی تا اجازه در کار نباشه هنوز ممضای شرعی نیست، امضا با اجازه میاد در حقیقت. این لا یتحقق. آن وقت عقد التام شرعی میزانه، اینجوری میشه العقد التام الذي تم شرعا و انباه الشارع. این تمه که یتم، حتی بعد بر کشف یتم و بعد از تحقق اجازه، چون اجازه هم شرطه، گرچه این تمامیتش به اجازه یتم من اول الامر، ولی بالاخره به اجازه یتم نه بدون اجازه یتم، پس قبل الاجازه بعد لم یتم، مراعاست اون اجازه بیاتش در زمان خودش. پس بنابراین اگر رجوع کرد، با رجوعش این آقا در حقیقت موضوع اجازه کردن را و تمام شدن شرعی را الغا میکنه، چون به مجرد رجوع و فسخ، فسخ اصیل دیگه بعد که بخواد اجازه کنه اون عقد به اصطلاح چیز در کار نیست که بتونه اجازش کنه، الغاش کرد مالکش، اون اصیل اون طرف مالک اون طرف الغا کرد، دیگه التزامی نداره تا این با اجازه اون التزام بتونه تمام بشه. و ایشون فرمودن برای این که این مطلب مخصوص به اینجا نیست، ما در تمام عقودی که متوقف از شرعن بر یک شرطی که بعد میاد، مثلا در باب صرف، در باب هبه، شرط صحت عقد قبض و اقبازه، پس قبل از قبض و اقباز تمام نیست عقد هبه، تمام نیست عقد بیع صرف. اونجا هم همینه میگیم، میگیم تا قبض و اقباض نشده باشه میتونن هر کدوم از متعاقدین الغا کنن انشاء خودشون رو، با اینکه عقد انشائی تمام شده چون بیع و شراء خلاص شده، شارع گفته ملکیت نیست، این بیع بیع نیست تا قبض و اقباض بشه در مجلس، اگه قبض و اقباض شد تمام. در هبه هم گفته اگه قبض کرد، اقباض شد و قبض کرد، تمام الهبه، و الا هنوز باقی است بر ملک مالک اولش، واحد نه موهوب، موهوب الله. اینجا هم همین حرف میزنه ایشون، میگه اگر بخواد برگشت کنه قبل از تحقق این شرطی که بعد میاد میتونه، و اگر برگشت الغا کرد دیگه اون شرط هم بیاد اثری دیگه نداره، چون برگشت باز اگه برگشت از هبه کردش بعد مال رو او گرفت به قبض کرد، این قبضش اثر نداره، چون رجع قبل از تحقق قبض رجع، یا در صرف همجور. در کل این قبیل موارد ما میگیم برای این که میزان در وجوب وفا و لزوم و عدم تأثیر فسخ اونیست که عقد تام شرعی باشه، مسبب شرعی باشه، ممضای شرعی متحقق شده باشه. جایی که هنوز ممضای شرعی متحقق نشده، اگه من برگشتم از التزام خودم از اون انشائی کردم، گرچه انشائی عقد انشائیش متحقق شده، مسبب شخصیش متحقق شده، من برگشتم ازش، اینجا این برگشتن سبب میشه که دیگه اون شرط در وقتی که بیاد اثر خودش نداشته باشه. چه به نحوه کشف باشه اثرش، چه به نحوه نقل از حینهی باشه، بازم دیگه اثر نداره چون موضوع نداره، از التزامش برگشت، ملغا شد این التزام. و اون شرط وقتی مؤثره که اون التزام الغا نشده باشه در زمان شرط. اما اینجا التزامی که الغا شد در زمان شرط، دیگه این شرط نمیتونه اون التزام را، اون چیز را، عقد شرعی را ایجاد کنه، موجود نمیشه. این حاصل اشکال اولی یا بحث اولی که با مرحوم میرزا کردن. این بحث برگشتش به اینه که میرزا میخوان بگن موضوع اوفو بالعقود عقد موضوع شرعی است، عقد التام شرعنه، هر عقدی تم شرعن و امضی یجب الوفا به، نه العقد التام انشاءنه. شما بگید اینجا بنابر نقلم این عقد تام من انشاءن، پس لا یجب، لا یجب الوفا به، لا یجب فسخه. این مطلب اولی که به مرحوم میرزا گفته شده. این مطلب قابل مناقشه است. یک، این که اوفو بالعقود موضوع وجوب وفا رو ما بایستی از اوفو بالعقود دیگه بگیریم. این که آقایون میگن موضوع وجوب وفا عقد تام شرعی است، و این هم خلاف ظاهره، بلکه شاید محذور هم داشته باشه، چون اوفو بالعقود که دلیل لزومه، هم دلیل لزومه هم دلیل صحت، دلیل هر دوست، و موضوع اینچنین ادله قبلا گذشت مسبب انشائی بایستی باشه نه مسبب شرعی. چون اگر ما مقصود از اوفو بالعقود عقد عقودیز باشه که شرعن نافذ باشه، که انه معناش این میشه که العقد الذي يكون نافذا شرعا يجب الوفاء به، پس موضوع وجوب وفا میشه عقدی که صحیح شرعن، با اینکه ما به خود همین دلیل اثبات صحت میکنیم، به خود اوفو بالعقود هم اثبات لزوم میکنیم هم اثبات صحت. پس هم موضوع اوفو بالعقود اون مسبب شخصی و التزام شخصی بایستی باشه، چون این متناسبه. شارع میخواد بگه هر التزامی رو دادی تو، مسبب شخصی تو و التزام شخصی تو، بهش وفا کن، و با همین وفا کن میخواد بگه صحیحون و نافذون. اگر موضوع اوفو بالعقود عقدی باشه که قبلا در مرتبه سابق شرعی شده باشه و امضا شده باشه، این هم مناسب نیست با این لسان، چون این لسان میخواد بگه به التزامات خودتون وفا کنید، اگه ملتزم شدید یعنی مسبب شخصیتون، به التزام باید وفا کنید، واجب وفا کنید، کنایه از این که یا ارشاد به این که اینا صحیحون و نافذون، نمیتونید فسخش کنید، خلاص شد، لازمون لا ينفسخ. اما خب هر شرط بیاد تغییر در این دلیل دیگه، این دلیل میگه هر التزامی نافذه، هر جا التزام عقدی شد اون عقد نافذه و صحیح، شرایط که بیاد اون مقید این دلیله، نه اینکه موضوع این دلیل درش عقد شده صحت، نه اینکه حاکم بر این دلیل، وارد بر این دلیل. پس موضوع اوفو بالعقود هم به حسب خود عنوان عقد و خود ظاهره، هم ظاهر عقد اینه، هم مناسبت حاکم موضوع التزام میکنه که موضوع التزام شخصی باشه، نه التزامی که شارع قبولش کرده. هم اگر اینجوری بگیریم موضوعش العقد النافذ شرعا بگیریم، دیگه این دلیل نمیشه دلیل صحت باشه در هیچ جا، چون تو شک در صحت کنیم میشه شک در موضوع این دلیل، نمیشه بهش تمسک کردی، چون این میگه عقدی که صحیح شرعا واجب الوفا به. خب من چطور ثابت کنم عقد صحیح یا صحیح نیست؟ به خود این دلیل دیگه نمیشه اثبات صحت کرد، با اینکه خود این دلیل صحته، دلیل اوفو بالعقود هم دلیل لزومه و هم دلیل صحته، چنانچه گذشته همه میگیرن، نه فقط ایشون، هم ایشون هم غیر ایشون، گذشت در بحث‌های گذشته که اوفو بالعقود هم دلیل صحته، هم در بحث صحت معاطات به اوفو بالعقود تمسک کردیم و هم دلیل لزومه. پس بنابراین مثل اوفو بالعقودی که خودش دلیل صحت هم هست، قطعا موضوعش العقد والالتزام الشخصی است، نه الالتزام الشرعی المنضى شرعا، اون مسبب شخصی، عقد به معنی مسبب شرعی، مسبب شخصی است موضوعش، نه عقد به معنی مسبب شرعی. پس اوفو بالعقود بالخصوص نمیتونه موضوعش عقد تام شرعن یا الممضا شرعن یا المسبب و شرعی باشه، بلکه باز موضوعش المسبب و شخصی و التزام شخصی باشه، پس حرف ایشون درسته. ولذا هر جا ما شک بکنیم در صحت یک عقدی و امضای شرعیش، به همین عبور او ندیم هم صحیح هم و هم لازمون. پس موضوع خود بودن مسبب شخصی است که عقده و التزام شخصی است، نه التزام شرعی. ولی دیگه هیچ جا نمیشه به این تمسک کرد، دور میشه به این اثبات صحت را وقت کردن. این اولین بحثی که با اشکالی که برای این مطلب اولی که برای میرزا ذکر شده میاد. بحث دوم، حالا ما فرض میکنیم موضوع اوفو بالعقود العقد تام شرعا باشه، العقد الذي يكون تاما شرعا يجب الوفاء به، يعني العقد الصحيح، اینجوری میشه دیگه، العقد الذي يكون صحيحا شرعا يجب الوفاء به. خب اینجا بازم میگیم تمسک به افول عقود درسته. چرا؟ چون این عقد حتی برابر نقل فضلا عن کشف، اگر اجازه بیاد فیما بعد این عقد تام شرعا، اگر هر آینه اجازه بیاد این عقد عقد تام شرعا، چون تمامیت شرعیش علی القاعده است. دلیل خاص که ما نمیخواییم از خود این که به اجازه ما استناد به مالک از این طرف میخواستیم، با اجازه استناد به مالک متحقق شد، فهو عقد تام شرعا. فسخ آقای اصیل قبل از اجازه اگر بخواد رافع لزوم باشه، این دلیل میخواد بشه مناسبت رفع لزوم کنه. چرا این فسخ آقای اصیل رافع لزوم این معامله باشه؟ این معاملتون تام شرعا فیکون و لازم شرعا. در باب قبض و اقباض ممکنه کسی استظهار کنه که دلیلی که گفته شرط از قبض و اقباض، ازش ظاهر میشه که بایستی حین القبض و الاقباض اون متعاقدین بر نگردن از عقد خودشون، که شرط کرده قبض و اقباض به مجلس را. از این ممکنه ولو به دلالت عرفی کسی بفهمه که اگر شارع شرط کرد قبض و اقباض، را معناش اینه که مایست که قبض و اقباض هم بشه، بر اون التزام خودتون هم باقی باشید زمان قبض و اقباض تا این عقد اثر کنه بشه ملکیت. اما اگر کسی برگشت قبل از قبض و اقباض، اگه برگشت مثلا قبض اقباض مثل جایی که از قبض اقباض نشه، اگه برگشت این حق برگشت داره. از اون دلیل که دلیل خاصه، ممکنه کسی استظهار اینجوری بکنه که با برگشتن قبل از قبض اقباض دیگه قبض اقباض اثر نمیکنه. به عبارت اخرى شرط اون قبض اقباضی است که یکون مع بقاء العقد و الالتزام، بقاء مسبب شخصیشون و بعد نگشتن. اما در اینجا ما به دلیل خاص که اجازه رو درست نکردیم، به روایت خاصی که نیاز نداشتیم برای اثبات صحت عقد با فضولی با اجازه، از باب عمومات درست کردیم، گفتیم این که اجازه بکنه بعد چه کشف چه نقل حقیقتاً مصداق اوفو بالعقود متحقق میشه. چرا؟ چون عقد که سابقاً وجود انشائیش متحقق شده، استناد به مالک میخواست، حالا استناد به مالک و رضی به المالک، عقدون انشاءون مسندان الى المالک از این طرف، اون طرف هم که مالک بود از اول. خب اینجا این آقا بعد اگر اون طرف قبل از اجازه این آقا گفت فسختو، این با فسختوش چه چیز رو خراب کرد در شمول عموم و مقتضای قاعده این عقد را بعد از اجازه؟ چه چیزی خراب میکنه؟ انشاءش از بین برد، انشاء که یعنی مسبب شخصی رو از بین برد، مسبب شخصی که از بین میره، اون امر انشائی تکوینی متحقق. شرط شمول دلیل صحت رو از بین برد، گفت دلیل صحت اینجا رو دیگه نمیگیره، این دلیل میخواد، چون دلیل صحت به عمومش بعد از رجوع اون طرف اصیل باز هم اوفول عقود اینجا موضوعش متحققه. فرضاً گفت فسخت، وجود انشائی که بود از اون طرف مستند به مالک بود، استناد نمیخواست دیگه که با فسختو مانع از استناد بشه، مستند بود به مالک، از این طرف استناد میخواست، این هم مستند شد با اجازه این آقا. تحقق عقد مستند الی المالکین، هم از اون طرف مستند به مالک شد، از اول مستند بود به مالک، هم از این طرف مستند به مالک شد به اجازه، چون به مجرد گفت اجازه تو استند الی، عقد مستند الی المالکین اینجا این فسخ توی اصیل که قبل از اجازه این آقا آمده چه چیزی رو خراب میکنه از شمول عموم و عفو العقود؟ چه چیزی رو خراب میکنه؟ دلیل خاص که نیست اینجا، مثل اونجا بگیم دلیل خاص هست، از دلیل خاص این استثار کنیم. میبایستی این عموم یه جایش خراب بشه تا دیگه نشه بهش توسط کرد. خب چه چیزش خراب شد؟ آیا استناد به مالک خراب شد؟ استناد اون انشاء مسبب انشائی به مالک، اون استنادش معیارش این بود که وقتی انشاء کرد خودش انشاء کرده بود. این که وقتی انشاء کرد خودش انشاء کرده بود، این دیگه محال عوض بشه. چون وقتی انشاء کرد خودش انشاء ما واقع علا انقلب ما واقع علا، هرچند بعد بگه من برگشتم، این برگشتنش اون انشاءش رو به هم نمیزنه. اون انشائی که بود به هم نمیزنه و عقد را لاعقد نمیکنه، مثل رجوع موجب نیست. اونجا هنوز عقد تمام نشده بود، فسخ موجب قبل از قبول، اما اینجا عقد رو تمام کرد، چون عقد انشائی تحقق انتهى. پس عقد انشائی که تحقق پیدا کرد، خیلی خوب، این عقد انشائی. دلیل صحت این عقد به چه مناسبت دلیل صحت قید بخوره با این رجعتوی این آقای بعد از این؟ چون موضوع دلیل صحت بدون شک عقد انشائی دیگه، اون که دیگه نمیتونه کسی بگه موضوع صحت عقد صحیحه، این که دور واضحه. خب عقد انشائی که در اینجا بوده، مثل رجوع فسخ موجب نیست قبل القبول، اونجا اصلا عقد انشائی لم تحقق بعده، اینجا عقد انشائی تحقق و رجوع آقای اصیل رجوع بعد از عقد انشائی است. بس عقد انشائی لا ينخرم و یستحیل ان ينقلب عما وقع عليه عقد انشائی، چون وقع العقد الانشائی و تم. عقد شرعی متحقق نمیشه. خب سوال این که عقد شرعی متحقق نمیشه در صورتی است که ما دلیل داشته باشیم که این قیده. این دلیل را اگر روایت خاصی بود مثل باب قبض و اقباض، میشه از اون روایت استظهاری کرد. ما اینجا از باب قاعده داشتیم درست میکردیم فضولی را و همه آقایان هم از باب قاعده درست میکردن. پس بایستی این رجوع بیانی بیاریم که این رجوع رافع موضوع عمومات صحت میشه. این به چه بیان رافع موضوع عمومات صحت میشه؟ عقد انشائی موضوع عمومات صحت، عقد انشائی هم تحقق، فقط نیاز داشتیم که انتصاب به مالک پیدا کنه از یک طرف که نبود، اینم به اجازه ینتصب میشه موضوع. بعد از قوله اجزتو، چه او فسختو گفته باشه چه نگفته باشه، این که گفت اجزتو تمام ما هو مأخوذ فی موضوع ادله صحت، نه ادله لزوم. ادله صحت که در ادله صحت یقینا موضوع عقد انشائی است دیگه، نه عقد صحیح شرعی، تمامش متحققه. این که میگید بعد از حال که یلغو لغو میشه، چرا لغو میشه؟ موضوع دلیل صحت که عقد شرعی نبود، موضوع دلیل صحت عقد انشائی بود. عقد انشائی که لا یستحیل ان یلغو، تحقق. یلغو دلیل میخواد برای این الغا، مقید میخواییم که بگیم بابا این عقد صحیح نیست. چرا این عقد صحیح نباشه؟ بعد از فسخت او همه این گفت اجاز تو عقد صحیح هست، صحیح که شد موضوع وجوب الوفا است. هر عقدی که صحیح باشه شرعن ممضا باشه آن یجب الوفا بهی، قوله واجب الوفا است. فسخ او کلا فسخه. پس خلط شده در اینجا، خلط شده بین باب بحث عرف نکشید، حالا بحث عرفی رو بذارید برای بعد، همه جا که چیز میشه انسان اول بحث فنی رو بفهمیم بعد درسیم به چیز رو. مسبب شخصی، مسبب شخصی متحقق شده عرفن عقلن همه چی، مسبب شخصی، مسبب شخصی دیگه عرفن عقلن نداشت. پس بنابراین در این که میفرمایید یلغو، چی یلغو؟ موضوع صحت یلغو، موضوع صحت عقد انشائی است که یستحیل ان یلغو، لغو میشه. موضوع دلیل شرعی اینجا شامل نمیشه. چرا شامل نشه؟ در بحث قبض و اقباض در باب صرف اونجا چون مقید بود، روایتی بود بگفت بدون قبض و اقباض لا صحت شرعن، اونجا اونو بهش اخذ میکردیم، میگیم ظاهر اینم اینه که پس قبل از این میتونن برگردن اصلا. اما اینجا که دلیل خاص نیومده بود بده که این آقا لو فسخه لا یکون صحیحا شرعا، چرا؟ حتی لو قال فسخت و یکون صحیحا، حتی صد بارم بگه فسخت و فسخت، او به مجرد اینکه اون طرف دیگر که حضوری بود نسبت به او گفت اجزتو، یکون موضوعا ادله صحت، بعدم ادله لزوم اگر موضوعش عقد موضوع شرعی باشه. پس ما موضوع وجوب وفا را بنابر اینکه عقد ممضای شرعن باشه، تام شرعی باشه، باز درست میکنیم اینجا به این بیان که موضوع عدل صحت العقد الانشائی المنتسب الى المالکین، و العقد الانشائی المنتسب الى المالکین در اینجا یتحقق بعد الاجازه نسبت به اون مالک که از اول عقد انشائی منتسب بهش بود، نسبت به این مالک بعد الاجازه یتحقق. و فسخ توی اون آقا، اون مالک اصیل فسختش قبل از اجازه این، نمیتونه عقد انشائی منتسب به مالک از بین ببره. چون نسبت به کدوم طرف از ببره؟ نسبت به طرف خودش میبره که خودش عقد رو انشاء کرده، مسبب شخصیش تحقق و تحقق العقد. نسبت به انتساب این از بین میبره، این که به اون ربطی نداره، انتساب مال اینه، مربوط به اینه که خودش اجازه اون عقد منتسب بشه. و علاوه بر تقدیم عقد انشائی متحققه در اینجا، چه بگه فسختو چه نگه فسختو. پس عقد انشائی که موضوع عدل صحت متحققه، عمومات شاملش میشه. صحت عقد فضولی بعد اجازه به دلیل خاص که نبود، کسی بگه این دلیل خاص اونجاییست که او رجوع نکرده باشه. صحت عقد فضولی به قاعده بود، و معنای قاعده بودن این که موضوع عدله صحت شامل عقد فضولی بعد از اجازه میشه. موضوع عدل صحت چیه؟ باز نگاه کرد این موضوعش چیه؟ موضوعش العقد الانشائی المنتسب الى المالکین. خب عقد انشائی در اینجا متحقق بدون شک دیگه، هر چی هم اینا بکنن عقد انشائی رو نمیتونن از بین ببرن، چون تعاقد شد، تعاقد انشائی. انتساب الى احد المالکین میخواست، اون یکیش بود این یکیش نبود، خب اجازه میاد. حتی بنابر بر نقل تا چرا از بنابر کشف انتساب به مالک میاد، خب